أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة على رسول الله وعلى آله آل الله، واللعنة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. خب، محصل مسئله این شد که در تنجس و حصول نجاست برای ملاقی با نجس شرط است که رطوبت در کار باشه. عمده مستندی که مرحوم زاد نقل کرده برای لزوم یبوس رطوبت و اینکه با یبوست ملاقی و ملاقا نجاست برای ملاقی حاصل نمیشه، ایشون در بیاناتشون به سه چیز اشاره کردن. اول فرمودن که ارتکاز عرف بر اینه که وقتی میگوین یک شیئی با شیئی ملاقات کنه به اثری خواسته باشه در ملاقی حاصل بشه، به ارتکاز عرف باید درون رطوبت باشه، ولا اگر به چیزی که خشک باشند و به هم متصل باشند در ارتکاز عرف اثری برای حصول نجاست حاصل نمیشه. دوم، ایشون استدلال میکنه به موثقه ابن بکیر و صحیحه محمد ابن مسلم که در اونجا فرمود اگر یابس است و جاف است موجب برای تنجس نمیشه. کل یابسن زکیون، فرمان از این استظهار علیات میشه، علیت میشه که منشأ برای اینکه نجاست حاصل بشه نبود یبوسته، که اگر جفاف در کار بود و یبوست در کار بود اینجا موجب برای انتقال نجاست به ملاقی نخواهد شد. سومین دلیلی که ایشون به آن تمسک کرده اند اینه که می فرمایند در روایاتی که عام شده به قصد ملاقی، قصد برای ازاله اثره. چرا میگیم فلان چیز را بشورید؟ برای اینکه اثری که در همون چی وجود پیدا کرده اون اثر از بین بره، و از بین رفتن اثر فرع این است که به وسیله رطوبت از نجس به ملاقی نجاست منتقل بشه. تا بگیم ملاقی را بشور، شستن ملاقی برای رفع الاثر، و رفع اثر فقط با وقت حصول رطوبت حاصل میشه. بدون رطوبت اثری نیست تا رفع بشه و به وسیله قصد منتفی بشه. به این سه برهان مرحوم استاد تمسک کرده اند. بسیاری از فقها دیگر ما هم گفتند که اونا که گفتند رطوبت شرطه، میگویند به این که به نظر از کنم که اطلاقات مراد قطعا نیست، زیرا این که تقریبا که انه میگن همه اطلاقات منصرف است به فرض وجود رطوبت، و لذا برفرض بعض از ادلم که گفته است که با شیء ملاقی موجب برای نجاست میشه، اینها به مقتضای از کنم فهم عرفی اختصاص داره به فرض رطوبت. خب، بیانات استاد به نظر من خیلی زیبا و قوی است. ایشون در برهان اولشون خوب ذکر میکنن ارتکاز عرفی را، که تقریبا این ارتکاز را قابل انکار نیست که معمولاً در پیش عرف دو چیز خشک به هم اثری و نیجبی برای نجاست نمیشه. اما در مطلب سوم ایشون مرحوم شهید سعد چون مناقشه‌ای کرده، من مناقشات مرحوم سعد را به عرض برسانم. نکته ایست که فقط میخوام استعداد علمی شما بالا بره. مرحوم شهید سعد به مرحوم استاد سه اشکال کرده. اشکال اول میگد این که شما میگید ارتکاز در جایی است که دو شیء نجی، یکی مرتوب و دیگری مرتوب، ببخشید در این برهان سومتون که میگید قصد در جایی است که رطوبت باشه و اثری در ملاقی حاصل شده باشه تا اینکه امر به قصد شود، زیرا قصد به معنای اصلاح اثر. اشکال اول ایشون این است که اولا در بعض ادله صحبت قصد نیست، میگه نماز نخون در آن لباسی که ملاقات با مثلا حیوان یا با میته کرده. اینجا صحبت این نیست که بشور تا شما بفرمایید از شستن به امر به قصد کش می شود که پس معلوم میشه در ملاقی اثری حاصل شده که گفته است بشورو را. میگیم نه، در بعض از روایات سخنی از شستن نیست، بلکه امام می فرماید در آن لباسی که اصابت کرده با میته یا با سگ در اون نماز نخوان. پس صحبتی از قصد نیست تا شما مناقشه کنید که آقا قصد در جایی است که اثر نجس در ملاقی حاصل شده باشه. این اشکال اولی است که مرحوم سعد به سجده الاستاد میکنه. در اشکال دومی که مرحوم سعد رو میکنن میگویند که می‌فهمن که در بعض از روایات که وارد شده میگه ثوبی که ملاقات کرد با سگ یا ثوبی که ملاقات کرد با میته اون ثوب را بشور. خب ممکنه این امر به قصد نه برای خاطر این باشه، نگفته که فقط همون نقطه ای را که ملاقات کرده بشور، بلکه گفته است که اون ثوب را بشور. شاید این به خاطر رفع اون اثر حکمی است که در اثر ملاقات با سگ یا نجس دیگر حاصل شده باشه که اون اثر حکمی به وسیله آب مرتفع میشه، نه از باب این که چون اثر عینی است در خصوص اون جایی را که ملاقات کرده. بس بنابراین نمیتوان گفت که حتما چون اثر در ثوب گذاشته به خاطر رفع اثر برداشته بشه، بلکه امر کرده به غسل ثوب، شاید به خاطر اون اثر معنوی است که به حکمی است که در ثوب به خاطر ملاقات حاصل شده. و اشکال سومی هم که به ایشون وارد کرده ان اون این است که می فرمایند به این که ادلهی که گفته است که با فرض ملاقات باید او را شست، این در جایی است که اثر عینی در ملاقات گاهی گذاشته شده. اگر فرض کردیم ملاقی رطوبت داره و ملاقای نجس خشکه، مثل مثلا لباسی که به بول ملوث شده و بعد خشکیده شده. حالا اگر دست ما تر باشه، خود در اینجا اثر از ملاقی به ملاقا حاصل میشه، نه به عکس. زیرا در اینجا دیگه وقتی که اونی که رطوبت داره جذب میکنه، از کنم که منتقل میکنه به غیر. اما اگر ما لباس خشکه یا زمین خشکه، در این صورت دست ما مرطوب بود و ملاقات کرد با اون چه خشک است، این دیگه موجب نمیشه که اثری از اون ملاقا در این دست ملاقی حاصل بشه، بلکه خاصیت رطوبت در ملاقی این است که اثر را به عکس ایجاد میکنه، اثر را دست تر در لباس یا در مثلا زمینی که ملوث به بول است ایجاد میکنه. پس معلوم میشود که امر به ازاله، امر به غسل ثوب ملاقی با نجس، این نه به خاطر اینه که چون اثر نجاست حاصل بشه تا شما بفرمایید که در فرض جفاف اثری حاصل نمیشه. این سه اشکال را مرحوم سعد به استاد کرده. به نظر ما این اشکالات هیچ کدامش خیلی وارد نیست برای خود اینکه، اما در مسئله اول، در اشکال اول که ایشون فرموده است بعض از روایات فقط نهی کرده از صلات در لباسی که ملاقی با میت یا با کلب شده، این دلالت پس انتقال شیئین و اثری در ملاقی نداره. میگه خب معلومه این که نهی شده است از صلاتی که ملاقات کرده با سگ یا با میته، این به خاطر همون اثری است که در لباسی که ملاقی شده امام فرموده نماز نخوان. معلوم میشه، و الا اگر اثری نداشت که منشأ این نداشت که امام بگوید در این لباس نماز نخوان، پس این دلیل نیست به این که چون در این روایات این را گفته بگیم پس این معلوم میشود که کافی از جهت وجود اثر در ملاقی نیست. بگیم چرا؟ اتفاقا اگر هیچ اثری در ثوب ملاقی با سگ یا با میت حاصل نبود، چرا امام بگی که از اون لباس نماز نخوان؟ خب معلوم میشود که حتما یک اثری در لباس حاصل شده که امام فرموده است که در این لباسی که ملاقات کرده با کلب یا میته نماز نخون. اما اینکه فرمودید در حرف دومتون که گفتید به این که اگر ملاقی تر باشه و اون وقت اثر ملاقی در ملاقا میگذاره و به عکس نیست که ملاقا در ملاقی اثر بگذاره، اتفاقا ماشالله ایشون مرد فرض کنم که دانشمندی هم بود از برون. چرا هر دو در هم اثر میگذاره؟ اگر رطوبت در کار بود، این رطوبت هم ملاقی در ملاقا اثر میگذاره و هم به عکس جذب میکنه رطوبت. حالتی که در ملاقا هست به ملاقی اثر بخشه و موجب برای تأثیر در ملاقی هم میشه. و اما اون مطلب سوم که فرمودند به این که ممکنه به خاطر یک امر دیگری، نه به خاطر اثر امن کرده باشد به این که قصب کنید و بشورید او را، این ممکنه به خاطر یک اثر دیگر حکمی در کار باشه. بگیم نه، این هم یک دلیلی میخواد و دارش اینه که نه، براستی بالاخره رطوبت منشأ انتقال اثر در ملاقی خواهد شد و با جفاف این اثر در کار نیست. حالا این را خواستم فقط از جهت علمی بگم که مرحوم سعد زیاد در صدد انتقاد بوده، خیلی عدد انتقاداتشون وارد نیست. نه، اونم میگه که اون که گفته لباس بشه مقصودش همون نقطه ملاقاته، نه مطلق لباس، شکی نیست که مراد این بوده. اما مطلب دیگر فضلا این است که در ملاقات با میت انصافا روایات هست و عجیبی که به حسب اون چه که فاضل معاصر جمع آوری کرده از کرماشات قدما، رسمن شیخ بزرگوار و بعض از فقها فتوا به وجوب دادن، گفتند به این که اگر ملاقات کرد با میته واجب شستن لباس یا واجب مثلا تطهیر بدنی که ملاقات کرده جزئی با حیوانی یا با میتهی. لذا بر این اساس روایات هم در باب بینی و بین الله متعدده که گفته با ملاقات با میته یا ملاقات با بدن میت باید اینکه بشورید و بعد اون را از کنن نماز بخوانید، متعدده. بر این اساس نمیتوان از با اینکه فقهای قدما هم فتوا داده اند نمیتوان گفت که با فرض اینکه اگر رطوبت نباشه هیچ گونه اثری نداره. شاید یه خصوصیتی در میته است یا در میته انسان به غیر انسان که منشأ برای این شده که به قول صاحب مستند حکم تعبدی باشه در این که با اون لباسی که ملاقات کرده با میته در اون لباس نماز نخوانیم. حالا این مسلمه که در تعداد از روایات وارد شده، منتها بعض از بزرگان گفتن که این نهی نهی تنزیهیه و یا امر به قسل سوی که در اینجا وارد شده یا قسل یدی که ملاقات با میت کرده امرش حمله بر استحباب میشه. طبعا به حرف صاحب مستند پیش میاد که خب به چه دلیل ما رفع ید از ظهور امر در وجوب یا ظهور نهی در احتراز و حرمت کنیم. بنابراین احتیاط انصافا سبیل النجاته. در ملاقات مخصوصا با میته انسان شاید این حکم ثابت باشه، گرچه بعضی خواستن بگویند که شاید این مربوط به غسل مس میت، اما میگیم غسل مس میت در ملاقات بدن انسان با میت نسوب، در صورتی که در روایات بعضی وارد شده صوب انسان اگر به میتی ملاقات کرد اون صوب را بشویه یا با اون صوب نماز نخوانه. لذا فضلا احتیاط اینه که گرچه ایست مرحوم از کنم حضورتون که صاحب ریاض میگوید در میته انسان و میته حیوان درسته، اما در ملاقات با کافر نفسی وارد نشده. اتفاقا ما گشتیم دیدیم در ملاقات با کافر هم ایزن روایت وارد شده. سرانجام در ملاقات با نجس، حالا در قدر مسلمی که فقهای قدما به او فتوا دادن، در ملاقات بدن انسان با میت یا صوب انسان با میت انسان احتیاط قوی در این که را رش کنیم یا دست را بشوییم و بدون او مثلا وارد نماز نشیم. این هم
حالا وقتی که خشکه بدن لباس ما به میت بخوره
دیگه باشه، ولی اون حال چطور مست میت واجبه؟ شما اگر دستتون خشکم باشه به میت مست کنید، ولی اون میت قبل از غسل بگیم باید غسل مست میت کنید، اینجا هم منافاتی نداره که بگیم ممکنه نجاست حاصل بشه. حالا بالاخره چون در روایات عرم کرده نمیتوانیم رفع کنیم.
عموم کل شیء یابس باید چیکار کنیم؟ عموم کل
شیء یابس زکیون. بله درسته، این تخصیص میخوره لا ماله، چون در خصوص میت این وارد شده اون عموم تخصیص میخوره. حالا شاید هم بله همون دیگه درود هم عرض کردیم، شاید یک نوع نجاست حکمیه باشه با توجه به اون تفسیری که برای نجاست حکمیه عرض شد. خب عرض کنم مطلب دیگر این است که سید میگه اون چه که موجب برای تنجس میشه فضلا در صورتی است که رطوبت باشه نه ندابت. خب شما میدونید رطوبت یعنی اونی که تقریبا درش ماده آب وجود داره، ندابت عبارت از که نم به قول ما ایرانی ها، نمی که در یک دیواری است، آیا این نم اگر ملاقات کرد با شیئی باز هم لازم اجتناب ام لا؟ مثال روشن این آقایان در کنیف ها حاصل میشه. یک توالتی است که وقتی که مخصوصا توالت ها را اینطور با لوله و غزالک نبود، خب یک کنیفی یک چاهی میکندن در آنجا مثلا کنم که مستراح بود و مردم قضا میکردن، اون دیوارای اطراف قهرن یک نمی میگرفت. اون نمی که در این دیوارها هست، آیا این نم هم اگر با دست ما یا با لباس ما ملاقات کرد این هم موجب برای نجاست میشه یا نمیشه؟ طبعا از نظر لغت عرب رطوبت غیر از ندامت نداوت یعنی یک به اصطلاح نم به قول ما ایرانیان نم، اما رطوبت یعنی تری. در فارسی میگیم رطوبت معنی تره، اما نداوت یعنی نمه. سید میگد که در مورد نم و آنچرا که عرض کنم که خصوبت نداره این موجب برای انتقال نجاست نمیشه و موجب برای حکم به تنجس ملاقی نخواهد شد. حالا اگر ما دستمون را زدیم به دیواری که نمی از کنیف و مستراح در او باقی مونده، شستن دست لازم نیست. این موضوع را تقریبا هم مرحوم جواهر و هم دیگران غالبا این مطلب را مطرح کردن که در ندابت یعنی نم این حکم نجاست ثابت نیست. چرا؟ میگم برای خاطر این که چون عنوانی که شده میگن نجاست رطوبت مصریه یا به قول مرحوم استاد هلی ساریه، ساریه یا مصریه هر دو به یک معناست، یعنی مطیبت مصیبتی رطوبتی که از یک شی به شی دیگر سرایت کنه. خب پر واضحه که نم سرایتی حاصل نمیشه ازش. بر این اساس میگیم که این هم مصداق جافه بسش رطوبت و موجب برای ملاقات موجب نجاست نخواهد شد. مرحوم استاد هلی در این جا تمسک کرده به یک سلسله روایاتی که وارد شده در این که در محلی که مثلا کنیف هست، اگر دیوار کنیف در قبله قرار گرفته، رو به اون دیوار نماز نخوانید یا روی اون دیوار پارچه‌ای بندازید و بعد نماز بخوانید. میگه از این استظهار میشه که بالاخره یک نوع حظاظتی و خلعی ایجاد میشه. ببینیم چطوری جذب کنم. ایشون یه بیان جالبی داره که بد نیست به عرضتون برسانم، و آن این است که میفرمان که گاهی از اوقات یک شیء آقایون به صورت نزیزه. نزیز یعنی به صورت رطوبتی که در میاد. شما دیدید بعض از حوزه ها یا مثلا گودال هایی که میسازند در اثر اینکه دیوارش بتونی نیست یا سیمانی نیست، بعد میری از کنار این حوض گلی چکشک آب خارج میشه. اینه میگن نزیز. نزیز یعنی رطوبتی که به صورت قطرات از شیء خارج میشه. این بلا اشکال همون رطوبت است و موجب برای نجاست. اگر این کنیف ما به این صورت نزیز باشه و ام صورت او گاهی به صورت قطراتی یا نمی که دست بگذاریم حسابی تر بشه، خب اینقدر مسلمن موجب برای نجاست ملاقی خواهد شد بلا اشکال. این قسم که معلوم. یه قسم دیگر هم هست در مقام، با اون اینه که نه، به صورت بخار میشه و بعد بخار، مثل که نجاستی بخار میشه و بخارش به شیء ملاقات میکنه، مثل بخار بول. خب یا مثلا آبی رو که گذاشتیم و بعد تبخیر شده، این آب متنجسه، بخار او آیا موجب برای نجاست هست یا نه؟ اینم مسلمه، ولی او بخار رطوبت داره، اما بعد از اینکه یه شیء متنجسی تبخیر شد دیگه در بخار او حکم نجاست جاری نمیشه. آمدیم یک قسم سومی در کاره، مان اینه که اگر مثلا شما نمک را در توی سرداب بگذاری یا فرض کنی که یک کلغندی را بگذاری روی پارچه ای که پارچه مرطوبه، کم کم میبینید این کلغندم مرطوب میشه. این بحثه در این قسم سوم که در اثر ملاقات با رطوبت جذب شده ندا و نم به شیء دیگری، آیا این گونه نم ها منشأ برای نجاست میشه یا نه؟ اکثر فقهای ما فرمودن اون نمی که در این اثر حاصل میشه و از این قسم سومه، این موجب برای حصول نجاست با ملاقی نخواهد شد. بله استاد خویی، استاد هلی میگن از اون روایاتی که فرموده اگر کنیف در قبله قرار گرفته بر اونجا نماز نخونید، از این استفاده میشه یک حظاظتی، اما نه اینکه دلیل بر این باشه که نجس شده. لذا میگیم این گونه بول و صادقویی هم میگه حالا نمکی که ما گذاشتیم در یه مرکزی که فرض کنید کنیف بوده، خود رطوبت گرفته، آیا این رطوبت موجب برای نجاست اون نمک میشه یا موجب نجاست شکری که میشه در اونجا گذاشتیم؟ کلا. پس بنابراین در صورتی که این رطوبت هم مصری نباشه و موجب برای سرایت نباشه، این هم موجب برای حکم به نجاست ملاقی نخواهد شد. پس سرانجام اون ملاقاتی موجب برای تنجسه که موجب برای اثرگذاری در ملاقی حاصل بشه، یا در ملاقا از ملاقی نکتوبت داره، در ملاقا اثر بگذاره. علا کل حال در صورتی که بدون اثر باشه منشأ برای نجاست نخواهد شد.
جا بخشید در خیلی شما کلقند هم که روی پارچه ریزایی داره اون نم به طرف بارا میره، بلکه اونم این رو سرایت محسوب میشه؟
نه سرایت نمی کنه.
سرایت هست یا نه سرایت نیست؟
بله سرایت می کنه، اما سرایت
نه. چرا نجس نشه؟
نه اون نجس نمیشه، چون رطوبت نجس با این ملاقات نکرده، خود فضای مرطوب هم این اثر میگذاره. در فضای مرطوب شما همین خود حتما دیدید تو خانواده خودتون نمک هایی که میزیم در جایی که مرطوبه بینیم اون نمک همی رطوبتی.
سرایت هم دو قسم
میشه، سرایت بله، اما سرایت نجس به اون صورتی که بیم بگیم از رطوبت نجاست به اون منتقل شده به این صورت در کار نیست. خب مطلب بعدی که در سید مطرح فرمودن عرض کنم در مقام مشکل نه آوریم. خیلی خوب، فعلا به همین مقدار بس نده می کنیم تا بمونیم برای درس بعد. بعد میشه که فراموش کردم این برگیه. خیلی خوب، صلی الله علی محمد و آل محمد.